صوت لحن در قرائت قرآن کریم.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاره. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. خدا را شکر میکنم که یک بار دیگه از این جایگاه نورانی مقدس، یعنی از شبکه نورانی رادیو قرآن، در خدمت شما سروران ارجمند هستم با برنامه آموزشی مصباح دوشنبه ها، ویژه آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم به کارشناسی جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی. تا ساعت 9 امشب تا ساعت 21 با شما عزیزان همراه هستیم. 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. پیامک حتما بفرستید. 3-4-0-114. سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون.
سلامت باشید. ما خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. همونطور که وعده کرده بودیم، هفته گذشته که نرسیدیم همه سوالایی که شنوندگان عزیزمون از طریق پیامک فرستادن رو بپرسیم.
بله.
من نوشتم روی کاغذ، الان آوردم سوالا رو.
خب حالا امشب به اونایی که هفته پیش سوال کردن میرسه یا به اونایی که الان سوال میکنن؟
حالا الان که فعلا سوالی نیومده.
خب پس بپردازیم به این سوالاتی که از هفته پیش باقی مونده.
یک بار دیگه دکمه مشاهده. بله اومده سوالات. از همین الان استاد اومده سوالات.
خب
حالا به مرور میریم جلو دیگه.
حالا ببینیم کدوم یکی از این سوالات مهمتره.
آره. یک سوال خوب پرسیدن. یک از شنوندگان عزیزمون 912-73-46
بله.
نوشتند که چند تا هم پیامک فرستادن. یادم هفته پیش چند تا فرستاده بودن. نوشتن که با سلام، اوج کارایی و ظرفیت صدا در چه سنی است؟
من این رو دقیق نمیتونم به شما بگم، اما میدونم که از 30-35 دیگه رو به افوله. همونطور که همه قوای بدن.
یعنی چی میشه صدا از 35؟
به هر حال دیگه اون استقامت و اون کشش جوانی رو نداره، همونطور که تمام عضلات شما رو به افول هست.
یعنی مصطفی اسماعیل قبل از 35 قشنگ میخونده و بعد از 35 همونطور تحلیل داشته.
نه، الان بحث صدا سو.
خب صدا رو داریم میگیم. صدای استاد مصطفی اسماعیل دارم میگم من.
نه من اصلا کاری به هیچ کنم صدا رو دارم میام. منتها یه چیز دیگه که اینجا باقی میمونه، ممکنه شما رو به اشتباه انداخته باشه.
بله.
اینه که شما میمونه تجربه خارج رو کنارش میذارید. نه ها. بحث صداست فقط. یعنی فرض کنید اگر مصطفی اسماعیل یه بار دیگه زنده بشه، تو با اون تجربه 70 سالگیش بله. تو کجا میتونه بهترین خونه معلوم بین 25 تا 35 سالگیش بین 20 تا بهترین تلاوت شهادت مال همون سنینش بود 35 6 سالگیش. بعد از اون دیگه وقتی که اومد ایران فکر میکنم حدود 40 سالش بود 41 2 سالش بود که دیگه بعد از اون رفت رو به افول. و افول که میگم حالا ممکنه این زاویه شیبش خیلی کم باشه ولی به هر حال توی اوج قدرت صدا بین 25 تا 35 اونجاست.
اوج قدرت اونجاست.
قدرت و همه چیش دیگه یعنی
زیبایی، تنین، جذابیت،
اون چیزی که رنگ. یک نفر در ببینید رنگ
شفافیت
رنگ میشه تجربه.
آها.
رنگ میشه تجربه. رنگ ممکنه شما یه بچه مثلا 10 ساله هم بهش اگه گوش موسیقایی داشته باشه بتونه رنگ خوب به صداش بده ولی یه آدم 40 ساله این کارو نتونه کنه. رنگ دادن یک تفکره. رنگ دادن یک نگاه، یک فرهنگ، یک ایده است.
که اتفاقا با بالا رفتن سن به دست میاد
ممکنه بهتر بشه یعنی روز به روز فهم اون شخص از خوندن بیشتر میشه و... ولی خب امکان اجراش ممکنه براش یه مقدار کم بشه مثلا بعضی کارا ولی کلا اونی که بخوایم ما به ما هو حنجره چیزی خوب حرف بزنیم به ما هو
حنجره به ما هو حنجره
این تو اون سنین واقعا من خودم یادمه حدود 25 6 ساله که بودم واقعا توانمندتر از الان بود صدام ولی تجربه امروزم شاید چند برابر اون موقع باشه که اینا همدیگه رو جبران میکنه یعنی هر چقدر که این صدای قاری داره از اون سن میگذره و این افت صوتی میکنه تجربهش میاد جبران میکنه یعنی شما میگی یه قاری از 30 سالگیش تا 50 سالگی توی لول خونده هر چی صوت ضعیف‌تر شده تجربه کاربری صوت این آقا قوی‌تر شده و گیراتر قرآن خونده بعد از اون یه دفعه دیگه جفت اینا مثلا ممکنه تحت شعب چون دیگه صدا کلن ول میکنه خوشو بعد از 55 6 سالگی دیگه
درست ولی خب استثنا هم بوده داریم
بله مثلا استاد احمد عامر ما
80 خورده ای سالش هم شده
خوب خب بالاخره اینا تفاوت میکنه
بله بسیار خب یه سوال دیگه بپرسم پرسیدند که نظرتون در رابطه با سبک استاد پرهیزکار چیه 913 44 68
اون روزی که استاد پرهیزگار تلاوت ترتیلش رو انجام داده
فکر نمیدونم منظورشون ترتیل بوده
بله دیگه استاد پرهیزگار به این معروفه چون از تحقیقش شاید چند تا نوار بیشتر نباشه که بسیار تو تحقیقم استادانه قرآن خوند من یادم سال 64 یا 5 در مسجد سید نصرالدین در امامزاده سید نصرالدین توی طرفای بازار واقعا یه قرآن خوند که استثنایی بود
سال چند؟
آخر سوره مائده مریم رو خوند هنوز فکر کنم رادیو قرآن برات پخشش میکنه اینو سال 64 یا 5 واقعا یکی از قاریای درجه یک کشور ما استاد پرهیزگار بود که بعد چون حافظ بود رفت ترتیل خوند در اصلشون قاری بود و هست
ولی در مسابقات اوقاف هم من فکر میکنم مقام هم دارن
بله
یعنی حالا تو رده اول تا سوم
جزء قاریای درجه یک کشور بود
بله
ولی به نظر من تلاوت ایشون در سن 19 20 سالگی که کل قرآن رو خونده معجزه است فقط
ترتیل ایشون
معجزه میشه یعنی برای ایشون معجزه میشه
چرا
برای اینکه همین الانش هم کسی نمیتونه بخونه اینو یعنی واقعا جایگاه خودش رو داره شاید حالا هم قدیمی نشه میده تلفظ استاد پرهیزگار بسیار روون من مثلا دیگاه تخصصی دارم میگم توی تلفظ حروف بسیار روان و بدون اغراقه و بدون تکلف شما اصلا احساس نمیکنیشون داره کلمات عربی رو میخونه یک فارس زبان این یه معجزه است توی این حد بخواد کسی بخونه و خیلی فکر کردم شما الان بیار یه قاری ما که این هم تجربهش بیشتر از اون زمانه نوار بیشتر گوش کرده استاد بتونه در 20 سالگی یه همچین ترتیبی بخونه
استاد موافقی دیگه فراد از
حتما
بشنویم بشنویم
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بله
این تلاوت خیلی قدیمیه یعنی مثلا استاد پرهیزگار اون موقع جوان شاید 18-19 ساله بوده با اون اطلاعات کم، یعنی زمانی که کلن مثلا 10 سال از عمر جلسات قرآنی کشور ما میگذشت. جوانی که مثلا 5 سال رفته جلسه قرآن به این خشنگی با این تجربه، واقعا تلاششون.
من یک بار باشون صحبت کردم، من در رادیو قرآن مصاحبه نیم ساعت تقریبا داشتیم با ایشون، خیلی جالب بود. ایشون میگفت من الان خونه که میخونم احساس میکنم که خیلی بهتر از اون ترتیلی که قبلا خوندم میخونم، چون تجربهشون بیشتر شده، به حال تلاوتای بیشتری رو شنیدن، ولی میگفتش که صدام دیگه یاری نمیکنه.
خب بازم مثلا ایشون الان حدود 45 سالشون هست، احتمالاً با 45 44 سالشون باشه، قطعا صدا اون صدا نیست.
من آرزو میکنم که انشالله خدا به ایشون سلامتی بده، استاد همت کنن یک دور دیگه ترتیل بخونن، فکر میکنم جا داره که
ما شما آمادگیشو داریم ازش بزن به کمال میل.
بله رادیو قرآن آمادگی داره
حتما.
بسیار عالی. بس اگر جناب استاد پریسکار صدای ما رو میشنوند، ما در شبکه رادیو قرآن آمادگی داریم که همینجوری حمایت کنیم تا استاد یک دور دیگه ترتیل بخونن قرآن رو. واقعا هم رقابت، نه این رقابت، ولی برای مردم ما ارزشش مثلا مثل تلاوت ترتیل استاد منشاوی شاید باشه.
نه اسپرید آقای پریسکار اسطوره حفظ شد تو این کشور.
بله
همه دیگه هر کجای ایران برید بگید شهریار فضلی یا علی بن همه میدونن.
بله.
ترتیبش هم همه شش نیستن. و من یادم اون سالی که ایشون خوند، یکی از اساتید چهره اون استاد رو امروزش که عجب ترتیلی خوند آقای پریسکار. خب آقای پریسکار مثلا همسن و سال ما بود، 2-3 سال از من بزرگتره. ما هم موقعی بچه بودم گفتم چجوری خونده مگه؟ مثلا نمیدونی، امکان نداره که کسی بتونه اینجوری بخونه. و من الان که به این درجه رسیدم که میدونم بخیر تشخیصم نسبت به بهترش، واقعا میگم که کار غیر عادی این ترتیب تو این سن کسی خوندن. اونم تجربه ترتیب خونی کسی تو کشورمون نداشته.
بعد الان با توجه به شرایطی که الان داریم که این همه ترتیل که حالا خونده شده و به قول شما تجربه ترتیل خونی الان تقریبا میشه گفت قرار ما دارن، آیا داریم ترتیلی که مثلا از نظر تمامی ویژگی های یک ترتیل خوب مثل ترتیل استاد پریسکار باشه یا بهتر از این ترتیل داریم؟
نه اصلا قیاس این کار قیاس درست نیست. ما یک درجه باید بیم، مثلا یک درجه هستش که دیده به اون میگن ترتیل خونی. بله ترتیل های خوبی خوندن آقای امامزاده، بسیار عالی خونده، یعنی واقعا اونم یه ترتیلیه که قابل تقدیره. واقعا این
استاد سیافزاده
خیلی قشنگه و واقعا زحمت کشیده و جای ارزش گذاری و تقدیر داره. اطلاعات ترتیل استاد سعیدیان خیلی خوبه، استاد سبزری خیلی خونده، خیلی خوب خونده، آقای دکتر رضیعی توی اون ترتیبی که اون زمان خوند خیلی خوب خوند، ولی الان میدونم که اگه بخونه خیلی میتونه
بهتر باشه،
بهتر از اینم بخونه. بخیر اینا تجربه است دیگه.
درست.
الحمدلله مثلا من یادم توی بازار مدینه میرفتم تلاوت ترتیل آقای فقیه رو شنیدم، مجید
فقیه.
به خودم بالیدم، آقای بچه ایرانی اون موقع چون بچه بوده خونده، اینقدر تونسته جذاب بخونه که مردم میرفتن این ترتیل رو میخریدن میبردن. و منم گفت میدونستم که این ایرانیه چون لحن و شکل کار ایرانیه، ولی توی بازارهای مدینه چیکار میکنه؟ رفتم پرسیدم این کیه؟ گفتم مال ایرانه،
مجید فقیه.
بله ما استعداد قرآنی که کشورمون زیاد داریم، فضا کم داریم
و اخیرا هم استعداد جوون خوشخون در زمینی ترتیل داریم، مثل آقای دباغ.
بله بله
مثل آقای زارعان.
بله اینا هم میتونن ترتیلای خوبی بخونن.
استاد حالا بحثم کشیده شد اینجا، فکر میکنم سوال خیلی از شنونده هم باشه که چرا سعودی ها در زمینه ترتیل انقدر رشد کردن و ترتیلشون همه جوری گرفته؟
چون براشون اهمیت داشته توی هر
و برای مردم ما هم جذاب اتفاقا.
توی هر کشوری وقتی یک مثلا اقبال عمومی نسبت به یک هنر ایجاد بشه، همه استعدادها به سمت اون جذب میشن و آدمای نخبه تو اونجا رشد میکنن. شاید مثلا همین مدداهی تو کشور ما، ما چقدر مدداهی داریم که خیلی خوب دارن میخونن، خیلی بی نقص میخونن. حالا کار محتوا ها نداریم، ولی از نظر فن خوانندگی بی نقص دارن میخونن و هنرنماهایی میکنن که قابل تقدیر و تمجید هست. چون تو کشور ما این موضوعیت داره، ولی ترتیل خوانی به اندازه عربستان موضوعیت پیدا نکرده. اگر توقعات مردم یه مقدار بالاتر بره که بایدن بره بالاتر و بریم به این سمت که در مساجد ما ائمه جماعات بتونن با این نوع ترتیل خوانی نماز بخونن، اون موقع است می‌بینیم که خیلی از این افراد استعداد این کار رو داشتن، ولی مثلا چون براشون مهم نبوده دنبالش نرفتن. اگه برن دنبالش خیلی میتونن خوب بخونن. ولی تو عربستان ترتیل خوانی اصلا موضوعیت داره، بیشتر از تحقیق خوانی موضوعیت داره، حتی از مصر هم بیشتر
ترتیل جایگاه
داره. بله، اینه که خوب پیشرفتم کردن، هر قومی به هر کاری بپردازه به خاطر اون کار پیشرفت میکنه.
بله. خب این سوال دیگه بپرسم، سوالای پیامکیمون هم اومده، اینا همین سوالای هفته پیشه. نظرتون درباره تلاوت استاد رفعت و مقلد ایشان علاءالدین احمد چیه؟ 917 50 44.
ببینید این که بگید مقلد ایشون علاءالدین احمد، بگید کی مقلدش نیست تا من وقت جواب شما رو بدم. رفعت یه کسیه که نمیشه بگید مقلدش این یه دونه است. نه، رفعت اصلا فاز تلاوتش یک فاز جداگانه، یعنی من که قبل از اون رو نشیندم و کاستی نبوده که ضبط بکنه، ولی به هر حال میگن مبدع بعضی از این اسلوب و شیوه هاست. ولی علاءالدین احمد رو من یک بار بیشتر نشیندم.
ایران هم اومده میسه.
بله، وقتی تقلیدی میخونه قشنگ میخونه، ولی خوب نیستش که مثلا ما این دوتا رو کنار هم دیگه ارزش رو
بکنه.
بیانصافیه خودم.
یه فرات از استاد رفعت با هم بشنویم. آیه 87 سوره مبارکه هود رو با صدای استاد رفعت شنیدیم. خب سوال زیاد هست، چرا با استاد ابوالقاسم؟ من تقاضا میکنم که پاسخامون قدری مختصرتر باشه تا برسیم خیلیشو انشالله امشب جواب بدیم. ممنونم از شنوندگان عزیزمون که خیلی خوب هم سوال پرسیدن و زود سوالاتشون مطرح کردن. تا ساعت 9 شب تقریبا 40 دقیقه فرصت داریم. 220-516-32 220-430-17 دو خط ارتباطی، 3-4-0-114 به تعداد سوره های قرآن کریم شماره پیامکمون هست. با ما در ارتباط باشید در برنامه مصباح دوشنبه ها. ساعت هم الان 20:19:37 است. گفتم که بدونید برنامه‌مون امروز زنده است و امشب زنده است. مراحل اوجگیری صدا رو توضیح بدید. 912-22-823.
ببینید بعضی از این سوالات رو شاید برای اون دوستان عزیز
یه خط باشه نوشتنش و ساده باشه پرسیدنش، ولی دنیای پاسخه،
دنیای پاسخه اگر ما خوب بتونیم متوجه بشیم. یه بار دیگه سوال رو بفرمایید.
مراحل اوجگیری صدا رو توضیح بدید.
یعنی چی؟ مثلا اوجگیری یعنی منظورش اینه که چجوری صدا رشد می‌کنه، چند سال طول می‌کشه تا اوج بگیره صدا، یعنی از رشد به اوج خودش برسه یا نه همین شما از پرده بند بخواید برید اوج. اینو من نمی‌دونم کدوم قسمت رو باید پاسخ بدم. اگر یه بار دیگه این استرسشون رو تکمیل بکنن ممنون میشم.
اگر دوستان حالا نمی‌دونم این هفته هم شنونده برنامه ما هستند یا خیر، که سوال خودشون رو مطرح کنن و ما پاسخ بدیم. عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ پیامک‌های امشب. ساعت 24 دقیقه نوشتم که با سلام، واژه ایقاع را توضیح داده و نمونه ای از آن را اجرا کنید. آیا استفاده از آن در تلاوت صحیح هست؟ میم میم از اصفهان.
من دقیقا خودم ندارم ایقاع چی چیه. من فکر کنم معنیش همون ریتم و اینها باشه، ریتم و زن
با قاف و عین.
بله ایقاع. دقیق نمیدونم، جوابی هم ندارم براش بدم.
چطور مگه ممکنه استاد ابوالقاسمی؟
بله مگه ما چیزی گفتیم؟ ما گفتیم سلامی قبلا تفکر.
بسیار. سوالی پرسیدن که ما قبلا فکر می‌کنم پاسخش رو دادیم. 912-41-35. سلام، بفرمایید انواع تحریر چیست و هر کدام رو با ذکر مثال عملی توضیح بدین. انواع تحریر،
خب
شاید دستبندی نشده باشه تحریر، درسته یا شده؟
انواع تحریر رو من اینجوری میگم، شاید بتونیم جواب این دوست عزیزم رو. تحریر مرکز قرار دادن یک نوت و رفت و برگشت به یک نوت دیگر هست.
بله.
یعنی مثلا شما روی یک نوتی هستین، میتونید از اون نوت نیم پرده، یک پرده، یک و نیم پرده تا دو پرده حتی برید نوت بالایی و برگردید، دوباره برید بالایی و برگردید، برید بالایی و برگردید
در زمانهای متفاوت.
تعدادش که مهم نیست، از دوتا که گذشت دیگه ممکنه هزار تا هم بشه تو قرائت استفاده میکنن. پس تحریر رفت و برگشت روی دو نوت که تغییر هم نمیکنه، اگر تغییر بکنه دیگه نمیشه بهش بگی تحریر. تحریرهایی میشه، حالا اگه بخوایم اصطلاح بسازیم مثلا باید بگیم چند نوع تحریر رو کنار هم قرار داده. مثلا حالا من نمونهشو به شما میگم، کندش میکنم، میگم یا ایها الانسان. این چیه؟ دائما من دائما نوت بالایی به برمیگردم، بالایی به بر. ممکن سه تا چهار تا پنج تا این کار رو بکنم، این میشه تحریر. یا ممکنه رو نوت پایینیش برم و برگردم.
مثلا چه جوری پایینی؟
مثلا تعملون، این اصلا پایین اومدم بالا. از رو بخشی داشت من جوری منو قافل گیر میکنی، من جوابشو دارم بدم ولی واقعا کار سختیه.
این خیلی متعارف نیستش.
چرا؟ از اینجا این کمتره، یعنی این نوتش رو کمتر میزنم. بیشتر بستگی به اون نوع آهنگی داره که اون قاری داره استفاده میکنه.
ممکنه یه بار دیگه اجرا کنید تحریر خیلی رو پایین رو؟
خیلی بامزه نیستش، یعنی اون کاربردش بیشتره، چون تحریر رو روی نوت اصلی میزنن، روی نوت اصلی که شما روی یک مقام وای میسین به پایین خودش هیچ وقت نمیرین، یعنی شما از نوت اول هیچ مقامی به پایین زیاد مراجعه نمی‌کنید، بیشتر به نوت‌های بالاتر می‌رید. ولی نمونه هم داریم که نوت پایین رو می‌خونن، خیلی کم ولی.
حالا ممکنه یه بار دیگه اجرا کنید، عذر می‌خوام. چون برام جالب بود، تازگی داشت نشیده بود.
ان الله خبیر بما تعملون. من از تعملون از نوت دوم به نوت اول برمیگردم، ولی بگم تعملون اینجا میرم بالا و برمیگردم.
درست درست.
حالا خیلی به این نباید بپردازیم.
بله.
این تحریره، منتها اونی که دیگه بعضی من یه تحریرهایی رو مثلا روی نوت میزنه بعد میره روی نوت دیگه دوباره با اون نوت هماهنگ میکنه، سه تا نوت رو یعنی مبدع قرار میده و روی هر کدوم اینا میرسه با نوت بالاییش یا پایینی خودش میاد رفت و برگشت انجام میده. اینو مثلا حالا بعضی های اسمای گذاشتن، نمیدونم مثلا مرکب گفتن، ولی اصلا نباید به این فضاها وارد شد. ببینید این اسامی بیشتر دردسر برای شما درست میکنه، بیشتر شما رو میترسونه از به اصطلاح تلاوت قرآن و یک بزرگ نمایی ناحقی اتفاق میفته.
نمونه ای شما دارید که شخصی آماده باشه با این اسامی و با این الفاظ و اینها یاد گرفته باشه و اینجوری مثلا مدرسه قرآن یاد گرفته باشه و قاری شده باشه؟
هیچ قاری اینجوری قاری نمیشه. قرائت قرآن یک حسه، یک به اصطلاح میل درونیه. این میل درونی در کسی اگر نباشه با این آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و با این تعاریف
الفاظ و القاب و اینها
به کسی نمیشه چیزی یاد داد. ممکنه اینا برای حرف زدن خوب باشه، ولی من مثلا برای کارشناس وقتی میشینم پای رادیو تو خوندنم شاید خیلی از اینا اصلا ندونم چی اجرا بکنم. بله برای حرف زدن و سخنرانی خیلی خوبه، بیا تعریف بکنی تحریر این است، ولی واقعا اون کسی که تحریر میزنه حتما باید بدوند که این است. من اولین تحریری که یاد گرفتم سال 58، یعنی 10 سالم بوده 11 سالم بوده، اون حب الحسین نادت بکر رسول کرام، اینو من یاد گرفتم. یادمه قشنگ توی همین مسیری که میرفتم انقدر برام سخت بود اینو کندش کردم، گفتم که نادت بکر رسول کرام، اینجوری میزدم تا این برام جا افتاد، بعد تندش کردم. اون موقع هنوز من جلسه قرآن نرفته بودم، اولین باری که من رفتم جلسه قرآن و قرآن خوندم و بدنم مثل بید میلرزید از خجالت، سال 61 بوده. در ضمن من سال 58 اینو حفظ کردم. اصلا نمیدونستم تحریر چی چیه، نمیدونستم صوت چی چیه، نمیدونستم لحن چی چیه. کسی بخواد تحریر یاد بگیره به این حرفا نیست. اینا برای حرف زدن خیلی خوبه، کارشناسی کردن خیلی خوبه.
بسیار عالی. خب سوال زیاد داریم، با هم بریم به اتاق فرمانی سر بزنیم و در حالی که شما میتونید سوالای خودتون رو بپرسید از جناب استاد ابوالقاسمی، تماس هم بگیرید، تلفن هم بزنید، 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. جناب شروعی، خانم شروعی از کجا تماس گرفتن؟ تهران. از تهران تماس گرفتن و گفتن که جناب استاد ابوالقاسمی نخواستن حال صداشون پخش بشه، یه کیفیت تلفن مثل این که خیلی واضحه بود، گفتن که چیکار کنیم بچه‌مون قاری بشه. میخوان شما... خانم شروعی میخوان شروع کنن که بچه‌شون قاری بشه، چیکار باید بود؟
در درجه اول بذار من اصلاح بکنم، بعد ببینیم که آیا باید بدونیم که بچه ما قاری میشه یا نمیشه. اگر فهمیدیم و به این درجه رسیدیم توسط راهنمای کارشناس، دیگه قاری میشه. ما این که میام راه های مختلف رو ارائه میکنیم برای اینکه قاری درست بکنیم، به خاطر اینکه شاید استعدادیابی نکردیم. کسی رو که قرار نیست قاری بشه، میلیون ها خرج بکنید و هزاران استاد براش بیاد، قاری نمیشه، چون استعداد قرائت نداره. خانم شروعی باید اول مطمئن بشن که بچهشون توانایی قاری شدن دارد یا نه. اگر داشت، فقط کافیه این بچه رو تو حلقات قرآنی و جلسات قرآنی به اصطلاح حاضر بکنه، خود به خود این راهش رو پیدا میکنه. حالا ممکنه یه موقع مثلا از یه استادی استفاده کنه که تجربه بیشتری داره، سرعت پیشرفت این بچه بیشتر میشه، ولی قطعاً کسی که اهل خوندنه از همون بچگی خودش رو نشون میده. برای همین اگر بچه شما اهل خوندن نیست و واکنش هایی رو از خودش نشون نمیده که شما به این نتیجه برسین که این بلد قرائت خوبه، بدونید که هر چقدر هم که جلسه ببریدش، استاد براش بگیرید خصوصی، اصلا امکان نداره قاری بشه. ممکنه یه ذره بتونه خوب بخونه، ولی قاری که ما میگیم درجه ایست که یه چیزی بخونی که اقلا اگه 10,000 نفر یه جا بودن، 9,000 نفرشون بگن باریکلا، 1,000 نفرشون هم بگن بد نبود. نه اینکه بیاد بخونه کلید مسجد رو بدن بگن آقا شما هر وقت
خاموشون در قفل چرا بار خاموش کنید
در رو بدن برو خونه هم. خیلی به اینم راضی هم، ولی ما اینو کاری نداریم. ما وقتی میگیم قاری یعنی کسی که توده مردم بگن این خوب داره بخونه، اینه ما منظورمونه. اول شما خانم شوری باید مطمئن بشین که بچه شما امکان قاری شدن درش هست یا نه.
چجوری باید مطمئن بشن؟
قاری شدن به صوت نیست، به خوب شنیدن و اینکه یک کسی اصلا نسبت به تلاوت قرآن واکنش مثبت نشون بده. چون توی خونه ای مثلا یه نوار قرآنی پخش میشه، بعد 10 دقیقه بچه شروع میکنه به زمزمه کردن، این یعنی که در حین بازی ضمن این که داشته مثلا با اون توپ با اون تشکیلات خوش بازی میکرده، حواسش به ایست دیگه هم بوده، اینه این گوش فعال موسیقی داره.
باز میخوام ببخشید، خیلی از خانواده ها خانواده های معمولی هستن، نه پدر خانواده مثلا خواننده است یا مثلا از خواننده، یعنی کار خوانندگی میکنه و تلاوت میکنه،
ده نسل قبلش بهش ارث برسه، گوش موسیقایی اصلا به این ربطی نداره.
یه آقای روستاییه و تو خونه‌ش اصلا کار کشاورزی می‌کنه، ولی بچه می‌بینید قشنگ داره قرآن می‌خونه.
بله، گوش موسیقایی به این موضوع نیست. البته خیلی هم اصلا گوش موسیقایی دارن، ولی موقعیت براشون ایجاب نمیشه، درست نمیشه که برن این موضوع رو بفهمن. امروز یه نفر یه مطلبی رو گفت که خیلی جالب بود. گفت یکی گفته که ها یه نفر بلند خندید، خیلی صداش عجیب بود، قدرتمند و صدای عجیبی داشت. بعد یکی بهش گفتی که تو باید بری قاری بشی مثلا خونندش با این صدای قوی. من گفتم اتفاقا اون قاری نمیشه.
چرا؟
گفت تو که اصلا اونو ندیدی. گفتم کسی که توی محیطی مثلا بلند شروع کنه به خندیدن،
نتونسته تشخیص بده
که این گوش موسیقایش انقدر ضعیفه که تشخیص نمیده که این صدای اینها داره همه رو آزار میده. ببینید شما دقت کنید این بحث حالا بعضی شاید خورده بگیرم به این حرف من، ولی مثلا یه نفری توی مسجدی یک عالمی داره با ظرافت و تمام یک بحث علمی رو مثلا مطرح میکنه، موبایل این آقا زنگ میزنه، حالا همین که حواسش نبوده قبل از این صدای زنگ موجه قطع کنه، این یه نقطه منفی که اگر این فرد گوش موسیقی داشته باشه حواسش به اینم جمع، حالا میگه خب این یه دونه هیچ حواسش نبود، بعد یه تلفن زنگ میزنه، اگر کسی گوش موسیقایش قوی باشه و فعال مثل کسی که داره مثلا به شما نگاه میکنه، داره یه متر این ورتر شما رو میبینه زیر چشمی، کسی که موبایلش زنگ میزنه تو مسجد میگه الو سلام، نه اصلا دیگه حواسش نیست بابا، یه نفر بالای منبر یک ساعت طول کشیده که مردم رو ساکت کرده، بحث رو باز کرده، یه دفعه شما میای همه این به اصطلاح حواس مردم رو پرت میکنی، این گوش موسیقایی نداره، چون تشخیص نمیده که یک صدایی بود بعد صدای شما اومد همه اونا رو خراب کرد. برای کسی گوش موسیقایی داره از راپله خونهشون آروم میره پایین، چون اون لحظه که تق 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 صدای کفش پاش میاد که داره میزنه روی این پله‌ها، خودش یه لحظه یاد اون مثلا دیروزش میفته که تو خونه خوابیده بود یه صدای کفش اون خواب بیدار کرد. این بحث خیلی مهمیه.
بله.
افرادی که گوش موسیقی خوبی دارن خیلی توی این قضیه حساسن و به اصطلاح اگه تلفنشون زنگ بزنه آروم حرف میزنن، وقتی که مثلا از راپله بدن پایین، چون دقیقاً گوششون آن به آن داره تو محیط فعالیت میکنه و تمام صداهای محیط رو داره میشنوه، این یعنی فعال گوش موسیقایش. من اتفاقاً این چند بار تالا اتفاق افتاده از حرف زدن شخص، شما که خیلی درشت و زمخت و بیمزه داره حرف میزنه، شما خیلی راحت تشخیص میده که این گوش موسیقایی نداره. ببینید مثلا یه بچه اگر بیاد بگه به شما، بگه که مثلا میخوام بگم، بگه که مثلا به برادرش بگه داداش میشه اینو برای من بخری، با این حالت هایی که بگه میشه اینو برای من بخری، کدوم اینو قشنگ تر حرف زده؟ اصلا لحن نداره دومی، کسی که لحن نداره چی میخواد حالا بخونه؟ تو حرف زدن روزمره اینه که حالا بحث خود زیاد چشیده شد، ولی بدونید خیلی از کسانی که الان دارن این برنامه میشنون ممکنه این اشتباه رو بکنن، بگن خواستن توانستن است. من اصلا این حرف رو قبول ندارم.
حالا تو یه سری چیزا این حرف سندیت داره،
یه سری چیزا همین نذاشته من تفسرش رو بزنم، تو اون چیزایی که امکانش باشه، شما نمیتونید دیوار بری بالا اونطوری که مثلا یه مورچه دیوار میره میره، حالا هرچی هم که بخوای این اصلا امکانش در شما وجود نداره، یعنی یک کار غیر عادیه، کاری که بگیم برای یک انسان اگر امکان پذیر باشد و هر کسی ممکنه به اون نقطه برسه.
قرآن میگه وان لیس للانسان الا ما سعى.
اصلا پس نه اینکه هر کسی بخواد قاری میشه. این آقا اصلا هزار سال دیگه هم نمیتونه به درجه خوندن برسه. اینو باید بفهمیم، بعد اگر فهمیدیم که بچه ما واکنش نشون میده، ما بریم سراغ راهکار.
من هفته گذشتم یه سوال ازتون پرسیدم که شخصی گفته بود که استاد ابوالقاسمی به من گفته که تو قاری نمیشی، تلاش نکن.
درست.
پس این میتونه اون علائم رو شما دیده باشید.
بله.
و این حرف رو بهش زده باشید.
آخه این یکی دوتا نبوده تا حالا، حتی کسی بوده که اومده بعد 4 سال اومده خودش گفته من به این نتیجه رسیدم ولی اولش دلم نیومد چون علاقه دارم. ببینید کسی مثلا میاد بگه حالا من ببخشید بحث علمیه و بحث به قول معروف فنی و تخصصی، من مجبورم بعضی وقتا یه ذره مثلا از حد تو کلاس و اندازه خودم میام پایین‌تر، مثلا ادای یه نفر در بیارم، ولی یه نفر اومد مثلا اینجوری حرف میزد، گفتش که انقدر سرد این دهانش باز میگفت که آقای ابوالقاسمی من میخوام بیام کلاس شما، گفتم شما نیا. گفت چرا؟ گفتم اگه برای قرائت قرآن میخوای بیای من به شما میگم وقت بگذاری چیزی یاد نمیگیری، نه که به خاطر من، خودت اینو نداری. خب این خیلی برای سخت بود، یعنی آرزو داشت خاری بشه. خب این میاد میگه که نداره، من ریسک میکنم، ولی حداقل من پاسخگوی اون دیگه نیستم. اومد بعد 3-4 سال گفت شما کجا فهمیدی که من قاری نمیشم؟ من که نخونده بودم، الان به من ثابت شد که قاری نمیشم، ولی تو کجا فهمیدی؟ گفتم از حرف زدنت، این حرف زدن تو یک سردی توش هست. گفت بله، بعضی هم میگن تو مثلا هدیه هم که با آدم میدی انگار مثلا داری شما هم بزنید سر آدم، مثلا یه گلا بگیر. حالا مثلا وقت به شما یه خود نویس بوده، چه خود نویس خوبیه، این اساس هیچی از صوت بلند نمیدونه، بعد میخواد مثلا بیاد برسه به اون فخر از علا قومه من المحراب فعوها عبدالواسط سوره مریم کنه، بره این ریزه کاری ها رو اجرا بکنه، نمیشه دیگه، زور که نمیشه گفت که
بحر.
پس هنجره نیست که قرآن میخونه، گوش شماست که میخونه، دست نقاشی نمیکشه، چشم شما نقاشی میکشه، چشم شماست که دستور میده آقای دست برو بالا بیا پایین. من بعضی وقتا میگم یه خودکار 2 گرم وزنش، دستی که میتونه یک وزنه 10 کیلویی رو ببره بالا بیاره پایین ببره سمت چپ، اونی که افتاد آقا تو خیلی خوب میخندی صدات قویه، مثل اینکه بگیم آقا چون دست تو میتونه 10 کیلو رو ببره بالا پس این قلم هم میتونه ببره بالا، نه قلم 2 گرمه، وقتی میخواد ببرتش بالا کج میبرتش بالا، پس این آقا نقاش
نمیشه،
به زور نیست.
بسیار خوب، ممنونم،
تشکرم.
یک فاصله دوستان ما بدن. سوال خوبیه، این سوالم سوال قشنگیه، دستتون درد نکنه، خیلی سوالای خوبی پرسیدن شنوندگان عزیزمون. موافقید استاد بپرسم این سوالا رو یکی یکی پیش بریم؟ نمیدونم آقای میری تلفن ندارین تلفن پخش کنیم؟ خب چرا زنگ نمیزنن پس شنونده هامون؟ بسیار خوب، 220 516 32 و 220 430 17 2 خط ارتباطی ما. آره دارن یه موج دیگر دارن گوش میدن. خب ولی فکر میکنم خیلی ها گوش میدن برنامه را جلو استاد ابوالقاسمی. هفته پیش چند نفر رو من گفتن که ما برنامه رو میشنیدیم و استفاده میکردیم و ما خوشحالیم از این بابت. تلفن داریم؟ آها بسیار خوب، عزیزانی هم که من میخوان تلفن بدن میگن که دارن پیامک میفرستن. خیلی خوب، سوال پرسیدن که 917-50-44 پرسیدن که با سلام، آیات سوالی تعجبی پرسشی منفی رو چطور بخونیم در صورتی که علامتهای اونها رو میدونیم؟ از براز جان پیامک فرستادن.
برای بچه های براز جان میدونید که خیلی خوب قرآن میخونن، اصلا کلن بوشهری ها گوش موسیقی قوی زیاد توشون هست، من زیاد رفتم اونجا، ولی این حالا هرکی هست خیلی وارد خودش که میخواد ما رو امتحان کنه. من برید توی لحن بیانی همیشه همه قاری ها روایت نمی کنن. چون بعضی وقتا قافیه تنگ میاد، اینه که اگه کسی بخواد بخونه دیگه یه ذره از یعنی باید بره به سمت تلاوت استاد عبدالفتاح، گوش بکنید استاد عبدالفتاح رو ببینید چطور میخونه. اما بعضی ها شیمه داری دسترسی بهش آسان تره، مثلا سوالی خوندن خیلی کار سختی.
چطور؟ اتفاقا به نظر راحت میاد
شما
که شما شنونده رو
نه
افرائیت من اتخذ الهه هوا.
خب ببینید این یه موقع است میخواد یه آهنگ کلی رو بدونیم، مثلا بیا ار رو چجوری بگیم، افرائیت چجوری بگیم، نه خیلی اینجا سلاغ مختلفی وجود داره. من راهکار بهتون نشون میدم، انشالله خودتون بهش برسید. اولا یکی از راهکارانی که اصلا استاد عبدالفتاح شعشایی گوش کنید، این یک. دو، نمونه های رو ما به شما معرفی میکنیم، مثلا یه تیکه از استاد حسان خونده، حالا من صدا من آماده نیست ولی این تیکه شو براتون میخونم، آماده هم باشم نمیتونم به سون میخونم. توی سوره بقره با صدای آهسته میخونم، فقط میخوام اشاره بکنم. انفقوا مما رزقناكم، این یه جمله است، انفقوا مما رزقناكم، توی اینجا قطع و وصل نمی کنه، یعنی این رعایت رو می کنه. قبل ان یأتی یوم، اینجا یه قطعی صورت بگیره، لا بیع فیه ببینید تأکید رو کجا میذارم.
لا
ولا خلت ولا شفا. قشنگ این ستاره لا بیان فی نیمده بیان مطلب رو تموم کنه، نگفته لا بیان، نه اینجا اگه بشه یعنی نقص، گفته لا بیعون فیه تموم، ولا خلت ولا شفا.
آیه چندم سوره بقره است؟
فکر میکنم قبل از آیه الکرسی باشه، یک آیه قبل از آیه الکرسی باشه.
آیه میری اگه لطف کنید این تلاوت رو آماده کنید، این فراز رو با صدای استاد حسن بشنویم.
خب این نمونه است.
بله
که اگر این نمونه هایی که افراد به این موضوع اهتمام داشتن شما گوش بکنید،
بله،
قطعا میتونید مثلا راه هاشو یاد بگیرید. یک فرمول کلی نداره، اما از این راه میتونید نزدیک بشید باز. یعنی کسی نگفته که سوالی رو عیناً باید اینجوری عمل کرد. شاید هم باشه، من چه نمی کتابی هست ولی من اطلاعی ندارم دقیق ازش که توش چی گفته، ولی میتونید دکلمه بکنید و توی دکلمه شما یه جاهای یک ضربه های رو پیدا میکنید. اون ضربه ها خیلی مهمه. من الان برای شما یه
کاش کنم. آی میری آیه 254 سوره مبارکه بقره با صدای استاد حسن، فکر میکنم از آیه 251 هم شروع میکنم.
بله دو سه تا آیه بالاتر شده که تلکر رسول و فضل نابعه.
بله
حالا اصلا شما بلید یک حتی این من چند بار تو برنامه دیگه هم خوندم، بعضیا به اصطلاح آشنا هستن با این مثال من. مثلا سوره طه.
بله
ببینید مثلا
استاد عبدالفتاح خوندن؟
نه من الان میخوام همینجوری
خودتون بخونم.
بله مهم اینه که یه قاری به این درجه برسه که بتونه اون چیزی رو که در دکلمه بهش میرسه و اراده میکنه اجرا بکنه. خیلی خیال پردازای خوبی هستن ولی نمیتونه اجرا بکنن. به این درجه که شما برسی که بتونی خیال پردازی ها تو اجرا بکنی شما موفقی. اگر تونستید به این درجه برسید اون موقع میدونی تو خیال پردازیتون کار درست میکنید. تو چی؟ تو دکلمه. مثلا این که قال ربنا اننا نخاف ان یفرط. من نمیتونم بگم نخافو، میگم نخافو ان یفرط علینا،
یعنی اینو به هم متصله.
بله او ان یطغى. میگم قال ربنا اننا نخافو. حالا یکی ممکنه بگه نه چرا گفتی اننا، باید بگی اننا. تو اینجا بخوایم وارد بشیم دیگه کار به جایی نمیرسه. اننا نخافو ان یفرط علینا او ان یطغى. یه همچین فرضی رو من برای خودم درست میکنم، درست یا غلط. بعد اگر بتونم همین ضربه ها رو توی قرائتم روایت بکنم موش موفق. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى.
شما فهمیدین یه دفعه که اگر اینجوری با فکر قرآن بخونید حتی اگر اشتباه هم کرده باشید ارزشمنده.
ارزشمنده چون بالاخره شما فکر کردنتون رو میتونید درست کنید. ولی اگر فکر درست بکنید نتونید اجرا بکنید چی؟ ببینید من میخوام بگم یعنی یک مرحله فکر درسته، یک مرحله اجرای درسته. شما الان فکرشو، من الان تو خونه نشستم نمیدونم چیکار باید بکنم. هر چیزی که فکر کردم حالا یا غلطه یا درسته، اول بتونم اجرا بکنم بعد ببینم فکرمو درست میکنم. اگه کسی میپرسن آقا کجا این باید اکشن گذاری کرد، استرس کجا باید وارد بشه، ضربه کجا بشه. من یکی دو تا آیه رو اینجوری میخونم. مثلا قال لا تخاف. کجا ضربه زدن؟
لا.
ببینید لا تخافا رو یک کلمه میگیرن،
نه جمله میگیرید.
نه نه ترسید. نمیگم نه ترسید، این کارو نمیکنم. میگم قال لا تخاف، این کارو نمیکنم. تو دکلمه اینا دستم میاد. قال لا تخاف میشه قال لا تخاف، این ساده شه. قال لا تخاف اننی معكما اسمع اسمع ارى ارى. ضربه اینجا میخوره همونطور که تو دکلمه زدم. این از اون کارا که هیچکی انجام نمیده، ولش کن.
خب خیلی شیرین میشه قرآن.
بله شیرین میشه، متو کسی انجام نمیده، حوصله‌شون نمیاد. دو تا یکی این کارو میکنن میگن ولش کن.
بخونه
آره، به قول معروف میزنن زیر آواز.
خدا میدفعه
این کارو نکنید، لعنت درست نمیشه.
یه دفعه توی جلسه داشتم سوره عبس رو میخوندم.
بله.
شما خودتون فرمودید این سوره عبس رو بخون. داشتم میخوندم، بعد اونجا خب آیات به خصوص وقتی میرسی به آخرش، آیاتی که دیگه روز قیامت کسی به داده کسی نمیرسه، همه از همدیگه فرار میکنن، اینجا رو داشتیم میخوندیم، یه ذره طول کشید کارمون. شما گفتید دیگه بخونه آجون، نمیخواد دیگه اینجوری بخونی، یعنی داشتیم با این توجه به معنا میخوندیم.
آره همین عبس و تولا اصلا میاد اون باش میگه عبس و تولا، این اصلا هیچ قوت و ضعف این عبس و تولا، نه عبس و تولا، عبس و تولا، عبس و تولا، این کار میبره تا بخواید به اینجا برسید. اگر دوست عزیزی برازانیمون از این راه وارد بشه، یک سال که بگذره هم خوب میتونه بخونه و هم لذت ببره از خوندن اون قاریانی که با این نکات دارم
درست میخونه. بسیار خوب، فراز تلاوت استاد حسن آماده است، بشنویم هم.
یا
این تلاوت اون نبودش،
اون نیست، ولی بازم در ولا شفاعه باز یه مقدار این موضوع رعایت شد توی اون بیان خونده. بله فکر من استودیویی باشیم که الان ما توی آوا نداریم.
بسیار پس کنم که یکی از شنوندگانمون 911 سرقم آخر 671 نوشتن که با سلام لطفا در مورد تقلید از استاد طبلاوی بفرمایید. با تشکر.
طبلاوی یک تلاوت مردم پسندی داره که یک سبک خاصی هم هست که الان پیشرفته اون سبک را کسی اگه بخواد یه جلسه بزنیم فقط این رو من اثبات بکنم، فرم فانتزی و پیشرفته سبک طبلاوی یه بخش هایش میشه متولی عبدالله، میشه لیسی،
این لیسی و متولی متأثر از طبلاوی،
متأثر از این نوع خوندن هستن که حالا طبلاوی هم این مبدع این نوع نبوده، شاید
ولی خب یکی از افراد این
شاید قوی این مکتبه، شاید قوی این سبکه که تقریبا اونطور، چون صدای طبلاوی به شدت خاصه، یه فضای خاصی داره، زود از همه جداش میکنه، یعنی مثلا از همه قاره جداش میکنه، متمایز جدی میشه. اینی که شما مثلا سخت بتونید توی خوندن طبلاوی خوندن لیسی هم پیدا بکنید، ولی بسیار خط گرفته از اون خوندن. لیسی از دو نفر خیلی خط گرفته، یکی از استاد سعید مسلم و یکی از استاد طبلاوی. با اومده این سبک رو یه ذره مثلا با اون شیرنی های صدای خودش قاطی کرده، یه همچین چیزی رو داره،
هوشمندانه هم این کار کرده.
بله به نظر من کار قشنگی کرده، ولی میخوام بگم طبلاوی سبکش یک سبک اتفاقا اصداره، فقط توی تعویضای اولش خیلی شاید قاعده من عمل نکنه.
یادم هست سوره تحریم لیسی رو با هم گوش میکردیم، شما گفتید به من که اینجاها رنگ تلاوت تبلاوی هست.
نمونه هاشو که شما قشنگ براتون مشخص میشه که دقیقاً داره کپی میکنه. تلاوت خوبیه، من تا چون یک رنگ صدایی بجاست. اگه شما این رنگ تقلید بکنید
خوب نیست.
اصلا توصیه نمی‌کنیم ما که این کارو کسی بکنه. اون تبلاوی بوده و صداش اونجوریه، یعنی تبلاوی حرفم که میزنه همونه و شما حرف میزنه یه جور دیگه، بخواهی بخونی یه چیز دیگه میشه صدا تو خونی کار با ممکنه اصلا بخش های از صدای شما اصلا به ظهور نرسه اصلا.
بسیار خوب. یکی از بانوان محترمه نوشتند برامون که 913-41-61، بانوان اگر بخواهند با استفاده از این برنامه صدای خود را به طور کامل برای یک تلاوت خوب بشناسند باید چیکار کنند؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. متشکرم.
عرضم حضور شما که حالا مشکل اینه که تو پخشش شاید ما نتونیم این یعنی محدودیت باشیم، ولی میتونیم همینجا اسمشون رو بخونیم، خانم فلانی سیدیشون رو فرستادن تلاوتشون اینجوری بوده، باید این کارو بکنن. اون تو اگر نمونه تلاوتی که از آقایون پخش میشه ما صحبتان رو اون نمونه تلاوت بکنیم خب دقیق تر متوجه میشن مطلب، ولی گاهی میشه راهنمایی کرد بدون اینکه حالا صداشون پخش بشه. من مثلا خانم شما از این سبک نباید تقلید بکنید، این خب نیازی هم به پخش تلاوتشون نداره، مشکل نداره سیدی بفرستن.
بله، پس سیدیاشون رو عزیزان بزرگوارمون میتونن بفرستن و استاد تلاوت ها رو میشنوند خودشون و راهنمایی هم میکنند. 919-34-19 اگر کسی مساحت صوتیش با استادی که میخواد ازش تقلید کنه برابر باشه اما گام صداش به اون نخوره میتونه تقلید کنه؟
هیچ اشکالی نداره، مثل اینکه شما بعض وقتا نوار شهاد رو تند کردن.
اینجا باید ما مساحت و گام رو تعریف کنیم.
خب این آقا میدونسته که این سوالی کرده دیگه، اگه میخوای برای همه بگیم
بله برای همه بگیم شما،
اگه برای ایشونه که میگیم میشه بله.
خب پس فهمیدید مساحت چیه؟
مساحت به اصطلاح حالا گام که ایشون به کار برده اصطلاحی به کار برده، معنی درستش رو نمیدونسته، ولی من متوجه شدم منظورشون چیه. مساحت یعنی میزان صدایی که در به اصطلاح پرده‌های صوتی که در صدای یک نفر وجود داره، یعنی از پرده بم شروع کنه چند تا میتونه بره بالا سالم و شنیدنی،
مثلا 16
تا، مثلا یکی ممکنه 12 تا بتونه بخونه، یکی 13 تا بخونه. من خودم 12 تا بیشتر نمیتونم راحت بخونم، اونی که خوبه
ولی اونایی که صدای سالمی دارن میتونن
16 تا 17 تا پرده بخونن.
بله،
میمونه بحث گام صدایی که ایشون گفته، منظورش از این که مثلا اون استاد از دو شروع کرده
تا شما از ری شروع میکنه
دو پرده بالاتر، مثل این که مثلا یه بچه بیاد از استاد شهاد تقلید کنه، این همونو میخونه تو پرده بالاتر، نه این اشکالی نداره، مهم فقط
تشخیص اینه که آیا شما مساحتت به اون میخوره یا نه.
این تعداد پرده‌های صوتی که استاد شهاد مثلا توی خوندنش استفاده شما داشته باشی، اگر نه اونجا رو کم میاری دیگه.
درسته،
فقط فرقش اون مثلا اون ساختمون هاست، یه ساختمونه 10 طبقه‌ای که پایین تپه وجود داره و یه ساختمون 10 طبقه‌ای که با همون نقشه همون مهندس ساخته یه مقداری بالاتر تو دامنه اون تپه وجود داره، جفتشون ساختمون 10 طبقه است، این فقط چشم اندازش. شما صدات ممکنه بمتر باشه، یعنی تو پایین تپه، زیرتر باشه، بالای اون باشه.
بسیار خوب. مصباح دوشنبه ها رو میشنوید. استاد ما تقریبا 1 دقیقه فرصت داریم، 1 دقیقه و 20 ثانیه میخوام یه سوال بپرسم.
بله.
سلام آقای سلجو و استاد ابوالقاسمی، اگر با تمام قدرت و فشار شهات بخونی آیا بازم ضرر داره؟ لطفا راهنمایی میکنیم. قاسم موسوی از فرامین، 919-2960.
با همه قدرت و فشار شهات ابوالقاسم هر کیو بخونه اصلا حرف هم بزنی، این حرف بزنی هم ضرر داره. نه اصلا قرار نیست کسی با قدرت و فشار بخونه. ببینید شما اینجا
نه منظورش این بوده که
اگه در پرده های صوتی میگه یه بحث دیگه، من منظورم شدت و قدرت یعنی چی؟ گفت قدرت و فشار. حالا یکی از با فشار یه اوجی رو از حنجرش خارج میکنه، اگر این باشه ممکنه بعد چند سال باز بشه، ولی به هر حال این فشار ضرر برای تار صوتی داره. خیلی وقت کم بود برای این سوال، کاش بیشتر اینو باز بکنم توی اسمسشون
انشالله پیامک ها.
ببخشید،
خواهش ممنونم. نرسیدیم چند سوال بپرسیم، سوال شنوندگانمون زیاد بود امشب. ممنونم از همراهی شما شنوندگان ارجمندمون با برنامه مصباح دوشنبه. هفته بعد هم منتظر ما باشید به اتفاق استاد حاج احمد ابوالقاسمی تا یک برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون باشیم. همه سنو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا یا علی مدد، خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما.